رادیو جوان.
ساعت 9 شب اینجا ایران است، شبکه رادیویی جوان.
تو چشماش یه دنیای رنگی رو داره، دل من به جز اون که پناه عاشقانم، مهد شیرانم، آغوشم کمان آرشم، در دست درفش کاوه بردوشم. نخواهی دید در بندم که الوندم دماوندم، کمندی دارم از ایمان و دست دیو میبندم. رهایم رستمم، بارش میایم، خروش غیرت آیین دارانم. دلم رو این و رو این تر از آن جانم. من ایرانم، من ایرانم، من ایرانم.
تمام شعرهایت مثل دریا خواندنی، خاطراتت در دلم مانند رؤیا ماندنی. ماندنی تر از همه در قلب من تنها توی، ماندنی تر از همه در قلب من تنها توی، در میان این همه تصویرهای ماندنی.
اینجا رادیو جوان.
شرکت میشم
به نام خدا. شنوندگان عزیز،
شنیده میشه
دولت مجلس
جواب همه دستگاه نظارتی رو هم دادیم، حتما باید مناظره ها باشه.
سرفاز هیتسه در مسیح رسانده.
جوان
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها و آقایان، عرض سلام و شب بخیر دارم خدمتتون. امیدوارم حالتون خوب و قلبتون آروم و جانتون سلامت باشه. بنده محمد جلیلی هستم، پژوهشگر مسائل ایران از جوان شهر رادیو جوان. موضوع امشب جوانشهر بررسی نامگذاری در ایران و مسئله توجه به هویت ایرانی اسلامی، از انتخاب نام فرزندان در خانواده تا اماکن و مصنوعات تجاری ماست. در هر کشوری توجه به مؤلفه های فرهنگی سرزمینی، مفاخر تاریخی، بزرگان دینی و قهرمانان ملی در انتخاب نام ها و معانی اونها نمود پیدا میکنه. نام هایی که برای متولدین هر نسل انسانی برگزیده میشه و حتی اندیشه‌ای که بر یک جغرافیای زیسته حاکمه همواره با ریشه اسامی و محتوای نامی اونها قابل سنجشه و میتونه نشانگر ارزش‌ها، الگوها و جهت‌گیری‌های ذهنی در اون ناحیه تمدن باشه. روزگاری مهرداد دوم سلوکی به جهت غلبه فرهنگ یونانی پس از حمله اسکندر به ایران، خودش رو هیلوفلن به معنای دوستدار یونان نامید و بعدها مورد سرزنش گودرز به عنوان حاکم بی‌اعتنا به تبار تاریخی خودش قرار گرفت، چرا که نامها در الگوی تربیت فردی و رنگ شخصیت اجتماعی مؤثرن و میتونن آینه هویتی یک سرزمین در جریان حوادث تاریخی اون باشه. بنابراین امشب قصد داریم تا پیرامون روند نامگذاری در ایران و میزان توجه مردم به مفاخر ایرانی اسلامی صحبت بکنیم. با ما همراه باشید. در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا عبدوست، مبلغ حوزوی و فعال فرهنگی هستیم. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت شما جناب عبدوست.
سلام علیکم و رحمت الله. تشکر میکنم از شما و مهمان بزرگوار برنامه جناب آقای پارسا مهر و همچنین سلام و عرض ادب خدمت همه شنوندگان عزیز، مردم بزرگوار کشورمون. انشاءالله که بتونیم در این گفتگو افقهای تازه‌ای رو در بحث نامگذاری در مسئله فرهنگ کشورمون پیش روی شنوندگان عزیز باز کنیم. انشاءالله.
خیلی متشکرم. البته برنامه هم به صورت تصویری قابل دسترس هست جناب عبدوست و عزیزان شنونده جوانشهری میتونن از طریق اپلیکیشن ایران صدا دوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 21 به صورت تصویری هم برنامه رو مشاهده بکنن. و در خدمت جناب آقای اسدالله پارسامهر، مدیر کل امور هویتی سازمان ثبت احوال هستیم. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت شما.
سلام عرض میکنم متقابلا. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان محترم سلام عرض می‌کنم، خدمت مهمان عزیز برنامه سلام عرض می‌کنم. در خدمتتون هستیم، ان شاءالله در حال برنامه بتونیم اطلاعاتی بدیم که در خور توجه شنوندگان عزیز قرار بگیره. متشکرم.
خیلی متشکرم. ان شاءالله که برنامه امشب هم مثمر ثمر باشه برای بینندگان و شنوندگان عزیز جوانشهری. عرض به حضورتون، اولین سوال رو از جناب آقای عبدوس شروع می‌کنم. اگر ممکنه جناب عبدوس برای ما در رابطه با اهمیت نامگذاری و تأثیر نام در شخصیت افراد و ذهنیت آدم ها یه مقدار توضیحاتی رو بفرمایید و کم کم میریم به چالش نامگذاری در ایران و وضعیت فعلیش میرسیم. از جناب آقای پارسامهر هم به صورت دقیق و آماری استفاده خواهیم کرد.
خواهش میکنم. موقعی که رسول مکرم اسلام به رسالت مبعوث شدن، یکی از برنامه‌های فرهنگی خودشون رو تغییر نام‌های قبیح قرار دادند. کان رسول الله یغیر الاسماء القبیحه فی الافراد والبلدان. پیغمبر خدا اگر کسی نام نامناسبی داشت، مثلا عبدالعزا، عزا اسم یه بت بود، عوض می‌کردن. اون چیزی که پیغمبر سفارش کردند این بود که من نامی رو دوست دارم که این نام بوی بندگی بده، بوی عبودیت بده. احب الاسماء الی الله عبدالله و عبدالرحمن. این کلیتی است در مورد یک نامی که چون بالاترین هویت یک انسان در دین ما بندگی، عبودیت. خود پیغمبرم وقتی در نماز ما میخواییم او رو معرفی بکنیم، او رو به عبودیت توصیف میکنیم، یعنی پیغمبر بنده خدا بود. بنابراین اگر کسی هر نامی که بوی بندگی بده، ارتباط با خدا بده، این مطلوبه. بعد از رسالت اتفاقاتی که افتاد در تاریخ، طبیعتاً خب مشخص کردن که اگر کسی افراد و انسانهایی که اینا در تاریخ آثار جاودانه و خوبی را از خودشون به جا گذاشتند و اینا کسانی بودند که ارزم بزرگ شما به هر حال یا تونستن به بشریت خدمت بکنن، منشأ خدمات بزرگی باشن، قرآن تلویحاً به پیغمبر دستور داد که یاد اینا رو حفظ کن. حفظ اسامی اونها به نوعی حفظ یاد اونها بود، حفظ منش اونها بود. اسامی که به نوعی صاحب معنای فضیلتی هستش، یعنی یک فضیلتی رو به یاد میاره، مثلا اون اسمی که تولید معنای راستی، صداقت، شجاعت، این اسامی هم به هر حال هر کسی این اسمو داشته باشه همیشه همراه خودش انگار یک معنای ارزشی و رفیع و خوب رو داره،
فضایل اخلاقی مدنظره.
تا اینی که بله عرض میکنم، مثلا اگر اسم کسی صادق بود، خب این راستگویی یکی از بالاترین ارزش‌های اخلاقی است. اگر اسم کسی کاظم بود، کسی بتونه خشم خودشو کنترل بکنه. اگر کسی جواد بود، یعنی بخشنده بود، محسن بود، صاحب احسان و نیکویی بود. بسیاری از اسامی که اسامی خدا هم هست که تو دعای جوشن کبیر هم وارد شده، این اسامی ویژگیش همه صفات اخلاقی و فضائل، صفات اخلاقی و فضائل. به طور کلی دایره نامگذاری از نگاه روایات و آیات قرآن یه دایره خیلی وسیعی هستش، یعنی بسته به فرهنگ مردم هر کشوری میتونه خیلی متفاوت باشه، متغیر باشه. اینطور نیستش که ما یک دالان خیلی تنگ و محدودی رو دین ترسیم کرده باشه که افراد فقط تو این دالان حرکت بکنن و پاشون رو مثلا یه وجب اون ورتر هم نذارن. این اشتباه نشه. این مسئله ممکنه بعضیا برداشت شخصیشون رو از محدودیت‌های نامگذاری بخوام بیان به اسم دین بگن آقا نظر دین اینه، ولی من واقعیت امر نمونه‌هایی رو دارم که اصحاب امامان معصوم ممکنه ظاهراً نام‌های نامتعارفی داشتن، نام‌های ارزشی هم نبودن، ولی مورد اعتراض امامان معصوم هم قرار نگرفتن.
این چه علت؟
خب به خاطر اینکه این برمیگرده به فرهنگ اجتماعی همون موقع، به فرهنگ اجتماعی همون موقع. عرضم به حضور شما که امیرالمؤمنین علی علیه السلام در سال 25 هجری قمری وقتی که با حضرت ام البنین مادر حضرت عباس ازدواج کردن، خب اینا مال یه قبیله‌ای بودن، اسم قبیلهشون بنی کلاب بود، معروف بودن به بنی کلاب. خب این مثلا در فرهنگ اجتماعی اون روز به عنوان عیب محسوب نمی‌شده که بنی کلاب بخوان بگن. حالا اینجور نبوده که الان در فرهنگ امروزی هم ممکنه عیب محسوب بشه کسی چنین نامگذاری بخواد انجام بده. سومین مطلب اینه که به هر حال هر جامعه ای دوست داره فضائل اخلاقی رو ترویج بده. هر طوری شده مردم با ارزش‌های اخلاقی آشنا بشن، چه تو رفتار اجتماعی چه تو خانوادگی، کار خوب و یاد بگیرن، رفتار خوب و یاد بگیرن. راه‌های مختلفی وجود داره، راه‌های مختلف. یکی از مهمترین راه‌هاش همین نام‌هاست. ببینید من اینو خیلی کوتاه میگم، حتی تو جوامع سکولار، تو جوامعی که به طور کلی اعتقادی به دین و مسائل قدسی و اینا ندارن، ولی تو همین جوامع چرا اینقدر اسم دیوید، اسم جس، اسم موزس، اسم آبراهام، خب اینا اسامی انبیاء خدا بوده. اون جوامع که اعتقادی به بحث وحی و قداست و این حرفا ندارن، ولی با این حال انسانهای بزرگ هنوز نامشون تو این جوامع بعد چند هزار سال به خاطر اینکه رهبر دینی بودن، منشأ خدمت شدن، ارزش‌های اخلاقی رو گسترش دادن، حفظ شده.
بسیار سپاسگزارم. یک میان برنامه بشنویم، تنفسی داشته باشیم، برمیگردیم با جناب پارسا مهر در خدمت شما هستیم.
جوان چهار
فرصتی برای نقد گذشته و حال به قصد ساختن آینده. جوان شهر شنیده می شود.
رادیو جوان جوان شهر.
شب شما بخیر باشه. جوان شهر رو میشنوید و از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم میتونید دو شنبه ها و چهار شنبه ها ساعت 21 به صورت تصویری مشاهده بکنید. برنامه امشب اون راجع به نامگذاری و تطبیقش با سیاست های فرهنگی اسلامی کشور هست. در خدمت جناب آقای عبدوست بودیم، ایشون فرمایشاتی رو در رابطه با اهمیت نامگذاری و تأثیرش در شخصیت فرمودند و الان هم در خدمت جناب پارسامهر هستیم. جناب پارسامهر، طبیعتاً در سالیان اخیر ما شاهد این هستیم که تلاش میشه اسامی رو انتخاب بکنن برای فرزندان که شنیده نشده. حالا یه بچه تمایزی شاید خانواده‌ها پیش خودشون احساس میکنن که مثلا اسم بچه ما نوآورانه است، قبلا دیگران استفاده نکردن، حالا به اصطلاح خودشون میگن یونیک. مثلا این که چه مقدار اسامی که داره الان انتخاب میشه، این اسامی بار معنایی مثبتی داره و حالا شاید شنیده نشده، قبلا ازش استفاده نمیشده، و این که جریان اسمگذاری سنجه میشه کلن، این که مثلا دهه 60 دهه 40 چه اتفاقی میافتاده، امروز چه اتفاقی میافتاده، اینو برای ما توضیح بدید.
خب شما در قالب یه سوالات زیاد فرمودید. از قبل از اسلام خب نام‌های ملی انتخاب میشه، نام‌هایی که مربوط به متون اوستایی بوده، متون دیگری بوده. بعد از اسلام خب گرایش به طرف نام‌های اسلامی پیرفته و تا میاد دوران مشروطیت، دوران مشروطیت ورود نام‌های فرنگی هم به اصطلاح جزء یکی از مواردی هست که نام‌های فرنگی هم برای کودکان انتخاب شده.
چند تا مثال میتونید بگید از دوره مشروطه نام‌های فرنگی؟
بله دیگه، نام‌هایی که اساساً هستن دیگه، مثل از بوده شما همین نام لیدا برای دختران یا نامای دیگه برای پسران. این در دوران مشروطیت که واژه‌های فرنگی وارد با تکنولوژی وارد ایران
ترجمه متون و گرایشی که داشتن به اون نوگرایی میومدن اسامی بله اومدن
یعنی میشه که تقریبا گفت خاصگاهش از اونجا شروع شده. بعد تو میاد دوران به اصطلاح قبل از انقلاب خب خیلی محدودیت در ارتباط با نامای فرنگی به خصوص و خارجی ما نداشتیم که حالا جزء مدل ها و جزء انگاره های نامگذاری ایرانیان شده. در دوران بعد از اسلام و اگر تاریخی بخوایم دهه به دهه بررسی بکنیم بعد از انقلاب میبینیم که در دوران دهه اول انقلاب خب گرایش به نام های ایدئولوژیک مثل میثم ابوذر خیلی بالا رفته به لحاظ اون شور و حماسه‌ای که در واقع انقلاب ایجاد کرده بود و اون تفکری که در این شخصیت‌های صدر اسلام بود و انطباقش با انقلاب اسلام سال 57 و رفته رفته تو دهه 80 می‌بینیم گرایش به نام‌های مذهبی باز بالا میره و این روند همچنان ادامه داره تا الان دهه‌هایی که الان وجود داره. دهه‌ای الان خب اومده رقیب نام‌های دینی مذهبی، نام‌های ملی هم اومدن، نام‌های ملی و ایرانی اومدن.
این دوباره مثلا دهه 40 پررنگ شد.
بله بله پررنگ شده. خب اینا گرایش‌های در واقع خزندم هست دیگه. ببینید اساساً نامگذاری تابع تحولات و رخدادهای اجتماعی. این بعضی از رخدادها و تحولات اجتماعی زود گذراست. یعنی به صورت چند سال میاد تأثیر خودش می‌ذاره و بعد محو میشه. آثار خودش در حوزه نامگذاری می‌ذاره. من مثالای خدمت شما می‌ذارم. حالا اینجا همین نامه های ایدئولوژی که خدمت شما زدم مثل مقداد و میثم و ابوذر و اینا، بعد وقتی میایم تو مثلا سال نامگذاری امام علی، نام امام علی در واقع ارتقا پیدا میکنه، یا خود سریال هایی که صدا و سیما ساخته اینا، بعد شخصیت پردازی برای بعضی از افراد میبینی سیب ممنوعه نام هستی خیلی در واقع باب میکنه، گرایش به نام هستی بالا میشه. هرچند که من اعتقادم اینه که نامی که شخصیت پردازی میشه خودش هم باید ظرفیت‌های پسندیده‌ای داشته باشه از نظر ساخت و معنا. یا نام ابوالفرد در دورانی که در واقع آقای رضازاده وزن برداری میکرد و با یا ابوالفرد وزدار بلند میکرد، جزء 5 سال جزء نام‌های اول ایران در حوزه پسران بود.
شما قشنگ این... کار آماری میکنید و دقیق این آمار رو دارید که تأثیر اجتماعی اون بر اسامی دقیقاً
چه بله 100% اینا همه مشخص میکنه. یعنی شما وقتی میاد رصد میکنید آمار فراوانی نامها را در یه دوره منحنیشونه به سلام میبینید، میبینید که اینا توأم با یه پدیده و یه رخداد فرهنگی هست. بعضی از اینا عرض کردن مثل رخدادهای ورزشی، سیاسی، فرهنگی یا عصب ورزشی، اینا آنی و گذرا هستن، تأثیرشون در طی یه چند سالیه. ولی میبینید بعضی از رخدادهای فرهنگی که به صورت خزنده هستن که اشاره کردم خدمتون، نامهای ملی و نامهای ایرانی که الان در واقع اومدن و باب شدن و گرایش بهشون زیاد شده، اینا از اون در واقع موج‌هایی هستن که به صورت خزنده داره افزایش پیدا میکنه و هست و وجود به عنوان یه واقعیت. نکته دیگه خدمت شما عرض بکنم، درسته که ما میگیم که در حوزه نامگذاری انگاره ما در وهله اول نامگذاری از به اصطلاح ذخایر فرهنگی اسلامی بوده و بعد از اون ملی بوده. الان درسته این همون هست، اما اون نام‌های مذهبی کاهش پیدا نکردن از لحاظ آمار که ما بگیم حالا نام.
یه آماری اگر ممکنه خیلی کوتاه، نسبت اسامی ایرانی به معنی اسامی اصیل ایرانی که حالا معمولا از دل شاهنامه بیرون اومده، یا آره دیگه تقریبا اسامی که اسامی ملی ماست معمولا در شاهنامه ذکر شده، یا مثلا دوره ساسانیان، مثلا برخی از پادشاهان دوره ساسانی، بعد از اون هم ما اسامی اسلامی رو داریم که حالا در رویکرد شیعی کشور اسامی امامان شیعی پررنگ. الان نسبتی وجود داره که ما بدونیم که چند درصد از نامگذاری های مثلا 5 سال اخیر، 10 سال اخیر صرفاً ملیه یا صرفاً مذهبیه یا اصلا نه اسامی وارداتیه غربی است. درصدی رو شما دارید بگین؟
خوشبختانه و اسامی به قول شما وارداتی غربی خیلی در صد نیستن، اونا به صورت به اصطلاح موردی انتخاب شدن و الان هم که سازمان ثبت احوال محدودیت داره اجازه به اصطلاح انتخاب نامای خارجی و بیگانه رو نمیده، حالا نامای ایرانی هم از لازمه تعریف داره. اما این که من بخوام درصد دقیقاً خالصاً مخلصاً خدمت شما بدم، این امکانش نیست، به خاطری که خب نامهای ملی شامل یک نام نیست، نام آریا هست، آریان هست، آریا
خیلی ریشش معلومه،
بله کوروش هست، اینا رشد اینا خیلی زیاده، بعد اینا رو باید جمع بکنیم در یه مجموعه نامای مثلا مقایسه با هم بکنیم. ولی ما اگر چنانچه بیایم رصد بکنیم درصد انتخاب نام‌های مذهبی و درصد انتخاب نام‌های ملی، مثلا می‌بینیم یه نامی مشخصا مثل فاطمه در دهه 40 جزء اولین نام‌های برگزیده دختران بوده، 14% نام‌های مثلا دختران بوده، الان رسیده مثلا به 3.5%، هرچند که نام‌های ترکیبی
مشتق
با فاطمه هم الان زیاد، مثلا نازنین فاطمه هم جز این نام‌ها اومده، ولی همچنان جز اولین نام‌های برگزیده دخترانه. خدمت شما عرض بکنم به این صورته. برسات پیچیدگی خیلی خاصی داره و یه نکته من اینجا خدمت شما عرض بکنم، اگر چنانچه ما میگیم نام‌های ایرانی، منظور صرفا پارسی نیست. ما نام‌هایی که در قومیت‌های ایرانی مورد استفاده قرار می‌گیره، به اصطلاح در نام‌های کردی، ترکی، ترکمنی، بلوچی، تمام اینا از نظر ما ایرانیه. فقط ما احراز می‌کنیم که این نام یک مغایره با کرامت انسانی نیست، ویژگی نامگذاری دارد، خوش معناست و خوش ساخته. در اون صورت ما مابعضای خارجی ندارد، ما در اون صورت میگیم که این نام اشکالی نداره.
انشالله برخواهم گشت. دقیقا همین مسئله که شما اشاره فرمودید محل سؤال رفت و برگشتی داشته باشیم. باز میگردیم با جناب عبدوس، در خدمت شما هست.
برای گوش‌های تیزتر
تقریبم هست،
تشریفم هست،
من میگم فاسد،
اون میگه صاحب،
یکی ضعیف،
یکی قوی،
یکی فقیر،
یکی دارا،
آزادی معنوی،
آزادی جنسی،
محدودیت و فشار،
خوشی و آرامش،
فرهنگ و تربیت،
متمدن و متعصب.
برای فرصتی برای نقد گذشته و حال به قصد ساختن آینده. جوانشهر شنیده می شود.
رادیو جوان
پیشنو تلفن تصمیم به ایمن صدا سراغاز یک صدا در مسیر رسیم
جوانشهر.
شبتون به خیر و عافیت. جوانشهر رو می شنوید. در خدمت دو کارشناس عزیز هستیم و در رابطه با اسمگذاری و سنخیتش با فرهنگ ایرانی اسلامی در ایران داریم صحبت میکنیم. جناب آقای عبدوس، اون چیزی که در اسلام یا در متون مذهبی ما گفته شده لزوماً تأکید بر اسم شناسنامه‌ای به اون معنای مصطلحه، یا نه هر اسمی که مورد صدا منادی قرار میگیره و صدا میکنن فرد و اهمیت داره، ولو اینکه توی کوچه محله اینجور صداش بکنن. درست. یه مقدار روی اینم برای ما توضیح بدین، حالا از دل این موضوعات مختلفی هم در
بعضی ها راجب سیره پیغمبر و معصومین یه تعبیری دارن، میگن که اقتدا به سیره پیغمبر این نیستش که ما بریم 1400 سال پیش بگیم آقا شما چجوری زندگی میکردیم ما همون جور زندگی کنیم. این نیست، اینه که بریم 1400 سال پیش پیغمبر رو برداریم بیاریم تو این زمان بگیم آقا شما اگه تو این زمان بودید چجوری زندگی میکردید. من شاید بیشتر این موضوع بحثمون که این برنامه بر محور این موضوع تشکیل شد و شکل گرفت، بعضی از سیاست‌های فرهنگی تو بحث نامگذاری که ما بهش میگیم سیاست‌های دستوری، آیا الزاماً جواب میده؟ آیا الزاماً میتونه یه نامی رو در جامعه بیشتر کنه یا یه نامی رو در جامعه کمتر کنه؟ توجه به مسئله اون زیبایی شناسی یه واژه. الان خیلی از واژه‌ها که حتما سرور محترم چون به هر سر و کار دارن بیشتر مواجه هستن، خیلی از واژه هایی که خانواده ها ابداع میکنن به عنوان اسم هیچ معنای خاصی هم نداره، ولی فقط اینکه از نظر ظاهری واژه شناسی این خورده زیبا به نظر میاد. ما شاید تا سالهای نوجوانی جوانیمون اصلا نشنیدیم کسی اسمشو ایلیا بذاره، بعد فرض بفرمایید یه دفعه الان که خیلی ها دوست داشتن مذهبی بودن به جای علی ایلیا اسم بچهشون رو بذارن، یا علاقه زیادی که تو خانواده ها وجود داره حتما یه امیر اول اسم بچهشون بیارن. این یعنی یک چیزایی هستش که تو فکر خیلی از ایرانی ها هستش که اسمی که میخوان بذارن یه امیر هم حتما اولش بیارن، حالا یا به خاطر علاقه به قدرت یا آینده بچهشون انشالله امیر بشه، دولت مرد بشه. عرضم به حضور شما که به نظر میاد که ما تحولات و تغییرات رو بپذیریم چون دست ما نیست،
یعنی این برساخت فرهنگیه، یعنی به نوعی تولید ناخواسته فرهنگ تاریخی هر دوره است.
بله
آقا، تمام این مجموعه ها دست به دست هم دادن که در نهایت این بشه خروجی. شما این رو خیلی نمیتونید تغییر بدید چون نتیجه تمام تحولات اون جامعه است. بسیار سپاسگزارم، خیلی توضیحات خوبی بود برای بنده که واقعا قابل استفاده است. جناب آقای پارسامهر، اگر ممکنه برامون بگید که وضعیت نامگذاری در این سالیان اخیر به چه شکله؟ یه مقدار بحث آماریشو بگین و اینکه راهکارهایی وجود داره. آیا منبع اسمی هست که خانواده‌ها میخوان برای بچه‌هاشون اسم‌گذاری بکنن، برن معانی عمیق و دقیق اون اسامی رو استحصال بکنن، شاید اصلا شناخت ندارن؟ این رو برای ما توضیح بفرمایید.
بله، از بوزر شما ببینید، من نکته قبل از سخنان قبلی خدمت شما گفتم موضوع مؤلفه فرهنگی نامگذاری یه فرآیند بسیار پیچیده‌ایه که خود شما هم اشاره کردید. ببین الان یه نوع تمایز طلبی، فردگرایی به دلایلی در اجتماع ایجاد شده که یک نامی انتخاب کنن که اصطلاحا کسی نشنیده یا اگر شنیده تعجب کنه این نام چیه، معناش چیه، ساخته چیه، و مورد سوال قرار بدن که آره این نام شما گذاشتید، از کجا آوردید، معنا چیه. ببین این به وجود اومده، دلایل بسیار بسیار زیادی داره. یکی از دلایل شاید همین بحث تنظیم خانواده بوده. تنظیم خانواده، شما ملاحظه فرمایید در گذشته هر خانواده 10 تا 12 تا یا کمتر بچه داشته، اسمای متنوعی در این می‌ذاشته، ولی الان رسیده به یک بچه یا دو بچه و میخواد بهترین نام، پرتمتراغ ترین نام، یا همین چیزی که آقا فرمودن امیر رو میاد جلو نام بزنه، این نام عنواندار میکنه، پرتمتراغ میکنه، میخواد این رو انتخاب کنه. یه نوع تمایز طلبی و از بوجود شما فردگرایی در حوزه نام به وجود اومده.
نکته جالبی بود این که کاهش فرزند آوری خودش این حساسیت رو ایجاد کرد.
حساسیت رو نامگذاری ایجاد شده که ما بهترین نام انتخاب کنن دیگه، تمام آمال آرزوها در متمرکز میشه در نام همین یه دونه بچه، دوتا بچه. نکته بعدی که وجود داره در حوزه نامگذاری مربوط به از بزرگ شما همین انتقال فرهنگیه که اون اجتماع و فرهنگی موجود زنده است، موجود پویاست، در حال تغییره. وقتی تغییر میکنه شما توجه داشته باشید نام به عنوان یک واژه جزء ذخیره واژگانی هر زبانه. زبان یک نهاد اجتماعی در اجتماع، در جامعه است. وقتی جامعه و فرهنگ تغییر پیدا میکنه، زبان هم تغییر پیدا میکنه. زبان به عنوان یک موجود زنده که حالا به قول زبانشناسا میگن زبان تولد پیدا میکنه، رشد میکنه و میمیره. وقتی این تغییرات میاد متجلی میشه در نام، در واژه ها، نام هایی که مردم چه برای اسامی اشخاص و چه برای اماکن انتخاب کنن از ذخیره واژگانی زبانه. و وقتی انتقال پیدا میکنه یه اتفاق دیگه هم کناری افتاده، انتقال تقریبا شاید بشیم گفتیم جهانی شدن. میخواد فکر میکنه بچه در حوزه جهانی باید تعامل کنه. این بچه مسافرت خارجی میره، این بچه شاید بره مهاجرت کنه، این بچه شاید در یه جامعه قرار بگیره که نیاز دیگه از اون الگوهای نامگذاری قبلی پیروی نکنه. ما این چیزا رو در گذشته در جامعه نداشتیم. جامعه ما توجه داشته باشید در دوران گذشته قبل از انقلاب چیزی حدود 75% جامعه ما روستانشین بودن، 25% شهرنشین بودن. الان عکس شده، چیزی حدود 79% شهرنشین شدن و تمام اینا رو فرهنگ تاثیر گذاشته، رو اجتماع تاثیر گذاشته، تفکر پدر مادر تاثیر گذاشته. بنابراین میاد تو نامگذاری هم تاثیر خودشون میذاره. ضمن اینکه حالا شما میفرمایید آیا مرجعی و مأخذی هست؟ ببینید، سازمان ثبت احوال طبق قانون وظیفش خدماته، خدمات دهی، سازمان خدماتیه. وظیفش فرهنگی نیست، تبلیغات فرهنگی نیست، کار فرهنگی بکنه. ولی از سالین گذشته کمیته نامی در سازمان ثبت احوال شکل گرفته، متشکل از اساتید دانشگاه، متشکل از نمایندگان فرهنگستان زبان ادب فارسی و کارشناسان زبان‌های قومیت ایرانی، که اینا میان براساس نامهایی که مردم به عنوان نامهای نوپدید آمده یا نوساخته انتخاب میکنن، اونا به اصطلاح بحث میکنن، این به اصطلاح سازوکار زبانی خودشو داره.
خب همینجا نقطه خوبیه، آیا ممنوعیتی هم وضع میکنن؟
بله.
مثلا اگر کسی نامی به کار ببره که لزومن ریشه یه لاتین داره یا زبان غیر فارسی داره، حالا به معنای اگر، چون فارسی هم گره خورده با زبان عربی، خیلی نمیشه تفکیک کرد، ولی اگر مال یک فرهنگ دیگری باشه این رو اجازه نمیدن ثبت بشه؟
خدمت شما عرض میکنم، ببین ما یه قانون داریم، قانون ممنوعیت بیکارگیری الفاظ و اصطلاحات بیگانه مصوبه مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه‌های مربوط به دولت و قوانین مرتبطی مثل قوانین ثبت احوال که به اصطلاح تشخیص نامه‌های ممنوع به عهده سازمان شورای عالی ثبت احوال گذاشته، اینا یه محدودیت‌های ایجاد می‌کنن. محدودیت خیلی کمه در ارتباط با نام‌های خارجی برنگیه. نام‌های خارجی که ما از می‌کنم خدمت شما، نه اینکه منظور فقط نام